بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان، ماه مبارک رمضان، سال 86، با موضوع طغیان. زمان 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از آیه های قرآن که درباره انسان معرفی خاصی رو مطرح میکنه و اگر ما از امروز شروع کنیم، اگر از 1000 سال پیش زنده بودیم و الان 1001 سالیه که داریم زندگی میکنیم و از 1000 سال پیش شروع کرده بودیم و بنا بود تا 1000 سال دیگه هم زندگی کنیم، در تمام طول این مدت درگیر با این آیه هستیم و خواهیم بود و هیچ وقت هیچ کسی در مسیر زندگی خودش تا وقتی تو دنیا هست با این آیه ارتباطش کم نمیشه و روزانه و لحظه ای همه آدم ها با این آیه ارتباط دارن. اولیاء خدا، عرفا، اهل معرفت با این آیه مدام کار میکردن. اگه میخواستی بپرسی که حضرت امام چی کار میکرد، یک لحظه بیکار نبود، با این آیه کشتی میگرفت. نه در با این آیه، در واقع با مفهوم این آیه در درون روح خودش. ائمه هدا علیهم السلام با این آیه کار میکردن. پیامبر خدا مدام 24 ساعت مواظب این آیه بود. اون آیه قرآن این است که میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این آیه در اولین سوره است که از جانب خدا بر پیغمبر نازل شد. اقرا بسم ربک الذی خلق. بلافاصله بعد از یکی دو تا آیه که می‌فرماید بخوان به نام آن پروردگاری که انسان رو خلق کرد، انسان رو از علق خلق کرد، از یک مثلا چیز ناچیزی خلق کرد انسان رو، اما انسان طغیان میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خودش رو مستغنی ببینه طغیان میکنه. این رو هیچ کس نیست که بگه من نیاز به مواظبت از طغیان خودم ندارم. هیچ احدی نمیتواند بگوید من اگر مستغنی بشوم طغیان نخواهم کرد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اونایی که با زبان عربی بیشتر آشنا هستن از طرز گفتن خدا باید خیلی چیزا رو متوجه بشن. خدا نمیفرماد انسان اگر مستغنی بشود طغیان میکند. میفرماد قطعا انسان طغیان میکند اگر مستغنی بشود. یعنی طغیان کردن ردخور نداره، رو شاخشه، اونو محکم بگیر. حالا اگر مستغنی بشود، تأکید بسیار فراوان طغیان رو میرسونه. توی دنیا هیچ وقت جنس هیچ کسی جور نمیشه، خصوصا جوانها با نامه 31 نهج البلاغه حتما آشنان. 14 وصف از جوان خودش اول نامه امیر المؤمنین می نویسه. اولین وصف اینه: الی المولود المؤمل ما لا یدرک. تو چیزایی رو آرزو داری که قطعا بهش نمی رسی. من بهت بگم، واقع بین باش. توی دنیا هیچ وقت هیچ جنسی جور نیست. اینهایی که تو فیلم ها یه جوری نشون میدن که مثلا شخصیت های فیلم ها جنساشون همش جوره، اینا همه افسانه است، دروغه. افسانه گویی هم البته راز و رمزی داره که خیلی ها بلد نیستن. بعضی از افسانه ها آدم رو با واقعیت بهتر نزدیک میکنن و آشنا میکنن. افسانه های حکیمانه تو دنیا هیچ وقت جنس جور نیست. فلسفی سختی ها، مشکلات، سوء تفاهم ها، درگیری ها، مهمترین فلسفهش این است که ان الانسان لیتقا ان رواه استغنا، انسان نمیشه تو این دنیا مستغنی بشه، طغیان میکنه. تو بهشت همه چی جوره، مستغنی میشه انسان. چرا اونجا طغیان نمیکنیم؟ برای اینکه اونجا داری خدا رو میبینی، حس میکنی، میچشی، اونجا خود خدا حالتو میگیره. چجوری؟ اواخر بحث عرض میکنم. اونجا خدا حال آدمو میگیره؟ آره، من حالا عرض میکنم دیگه، شما یه دقیقه دو دقیقه صبر کنید درست میشه. آقا تو بهش خدا حال نمیگیره. آقا جون گفتم که توضیح میدم، شما یه دقیقه اون نگر دارید اون گوشه اون بغل. تو بهش استغنا هست، تو دنیا استغنا نیست. ان الانسان لیتقا ان رواه استغنا. چند تا نکته رو ما باید با هم گفتگو کنیم. تو ماه رمضان اولا داریم این حرفو میزنیم، شما بدونید یکی از خصوصیت های ماه رمضان که طغیان آدمو بدون بلا میگیره. عصر ماه رمضان ضعف داری، بعد از ظهر ضعف داری، آخه افتاده، ضعیف شده، طغیانش گرفته شده. طغیان یکی از کثیف‌ترین حالت‌هایی است که کدورت در روح انسان ایجاد میکنه. یه ذره آدم درست حسابی بشی، میدیدی میگن بعضی ها چشم برزخی پیدا میکنن آدم ها رو میبینن، یه ذره آدم درست حسابی از اون نوع مدل ها بشی، اولین چیزی که تو آدم ها استشمام میکنی، احساس میکنی، طغیانه. یعنی نگاه هم نکنی یکی یاد کنار وایسته، میدونی میگه این 20% طغیان داره، این 2%، این 10%، این 50%، این 90%. بعضی هم که 100% یعنی الحمدلله، ولی من نه، به ظاهرشون رو اصلا نباید نگاه کرد. طغیان تو ماه رمضان گرفته میشه. فرمود روزه رو خدا واجب کرده برای اینکه طغیان در روح انسان از بین بره. روزه این کار رو میکنه. با روزه خاکی بشیم در خونه خدا، با گرسنگی روزه خاکی بشیم در خونه خدا. ببینید سر سفره غذا که نشستید پرش نکنید. ان الانسان چی؟ لیطغا ان رآه استغنا. پره پرش نکن، بذار سرش خالی بمونه. بگه این یه لقمه دیگه هم به من میدادی؟ به او ساکه، تو آدم نیستی که خراب میکنی، من یه پرش کنم آنن خراب میکنی، نمیدم لقمه آخرش بهت نمیدم. طغیان میکنه. حالا ببین من دارم بهت میگم بابا، ما قضا تکمیل باشه طغیان میکنی. آقا شنیدید کسی ماشین نو میخره ممکنه تصادف کنه یه قربونی میده؟ نشنیدین؟ مشهدی ها رسم ندارن جواب بدن. شنیدین؟ آقا دیدید، شنیدید کسی خونه نو، ماشین نو، چیز نو میگیره، میگن ممکنه حادثه تلخی براش پیش بیاد چون یه چیز نو گرفته؟ بله؟ چرا اینجوری میشه؟ بعضی ها میگن به خاطر چشم حسادته، درسته؟ بعضی قربونی میدن اینا. این یه واقعیته. یکی از وسائلش حسادته. حسادتی که میکنه چشم میزنه ماشین شما خراب میشه، خدا که بیکار ننشسته کنار بگه که اه حسادت کردن زد به ماشینش، عجب، ما چی کار کنیم؟ نه، حسادت هم خدا موجب میشه، مثل تصادف میمونه، مثل هر چیز دیگری میمونه. حالا چرا خدا اجازه میده عد شما ماشین نو خریدی اتفاق بد برات بیفته؟ ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. مثل اینکه خودتو مستغنی دیدی، حالا هزار تا مشکل دیگه داری، ولی همین احساس استغنا که دیگه ماشینمون دیگه پره، دیگه اندشه دیگه، الان ما تو وضعیت 20 قرار داریم، خدا فتیله رو باید بکشه پایین. آخه دیگه یه جای زندگی تقی صدا میکنه برای اینکه فاسد نشه. فلسفه بلاها و مشکلات تو زندگی خیلی هاش مال همینه، مال استقناست که پیدا نکنی. حالت استقنا یک حالتی است که به صورت کاذبش هم برای انسان پیش بیاد موجب طغیان میشه. به صورت کاذب، به صورت الکی شما احساس بکنی استقنا داری، مشکل برات پیش میاد. بنده خدمت شما دارم عرض میکنم دلسوزانه، خیلی از مشکلاتی که برای ما پیش میاد مال اینه که ما احساس استقنا کردیم. پیشنهاد آقا احساس استقنا نکنید، خیلی از مشکلاتتون حذف میشه. البته محال کسی یه حرفو به سادگی بتونه اجرا کنه. احساس استقنا میاد، چیکارش کنم؟ بعد طغیانم دنبالش میاد، چیکارش کنم؟ هیچی، بخور دیگه، میزنه بخور. لذا اولیاء خدا خونه میگیرن، فرش میکنن خونهشون رو، مثلا یه گوشه اتاق خالی میمونه، میگه بذار ببینن این بذار همینجوری باشه. بابا میره تو چشم آدم این تیکه فرش نداره. حالا الان که دیگه سرامیک میکنن بهتره فرش نداشته باشه، حالا اون زمان قدیم ما مال قدیمیم مثلا فرش نداشت خراب میشد. بابا بذار این خرابه باشه، این جلو چشم من باشه که این گوشه خونم خرابه، بذار استقنا پیدا نکنم. چهار تا بدبختی دیگه برای جلوگیری از طغیانم پیش میاد، بذار باشه. همشو درست نکن، همشو درست نکن، آیا یک کمیش درست کن. کت شلوار خریدی پیرهن تو نظر خوب باشه، بابا برای این باشه اینجا. بابا هی احساس میکنم یه تیکش نقص داره، فدات بشه این برات خوبه. با نظر یه جوری دیگه با مغز بری تو دیوار بخوری زمین، این خوبه مفیده. بذار باشه کم بوده، بذار باشه، بذار کم بوده باشه. میگه آجا من روزه میگیرم حال عبادت نداریم. میخوام فکر کنم میشه اینجا صمیمانه ما صحبت بکنیم، میخوام 100 سال سیاه عزیز من حال عبادت نداشته باشه. اون گردن کلفتی شکسته شده، اون بهتره. حالا نماز نخونه، قرآن رو نمیخواد، بگه بیخواب. خدا از احساس استقنا بدش میاد، هر چند این احساس استقنا با عبادت باشه، با علم باشه، با معنویت باشه. روایت داریم چند شب پشت سر هم نماز میخونه، بعد چی میشه؟ خیلی کیف هم میکنه، گریه هم میکنه، توپش پره. آخ جون ما دیگه شبامون آباد، بوی استقنا میاد. میبینی؟ یه شب خواب میمونه، نماز صبحش هم قضا میشه، میگه خاک بر سر من. روایت داریم این خاک بر سر از 40 سال عبادتش بهتره. داشت صداش کلوف میشد، نازکش کردیم. دیدی تو هیئت های نفر نشسته پای اکو با این ولوم بازی میکنه، خودم هم همینجوری نشسته اونجا، این صداش یکم کلوف شده، یکم نازکش کنه. یه خطایی میکنه، اینقدر زایه میشه، اینقدر زایه میشی، یه دفعه بلافاصله کوچیک میشی. نگاه کنید تو زندگیتون، میبینید اصلا به وضوح میبینید. من با این که اصلا آدم نیستم که چه برسه بخوام مثل شما آدم حسابی باشم، خب ولی چون صحبت میکنیم دیگه مجبوریم خودمون گوش بدیم دیگه، مجبوریم دیگه. مثل شما که الان گرفتار شدید مجبورید گوش بدید، خودم مجبورم گوش بدم دیگه. بعد نگاه میکنم میبینم چه جوری میشه. هیچ وقت من ندیدم استقنایی پیش بیاد خدا 30 ثانیه بیشتر مهلت بده زده. هیچ وقت زده، آن زده تق. یه اتفاقی افتاده، یه خوردن نشستیم تو ماشین داشتیم می اومدیم از شهرستان، یه دفعه احساس استقنا دست داد. خب بچه ها که همه تو ماشین و ما مسافرتمون رفتیم و کارهای تبلیغ رو انجام دادیم و الان میریم اون کارا و اینجوره و اونجوره و یه دفعه احساس همه جنسا جوره پیش اومد. ترسیدم ما، گفتم ببین الان یه اتفاق میفته، زود استغفار شروع کن. تا بیام استغفار رو شروع کنم نم نم داشتم میرفتم سراغ استغفار و کنترل طغیان و اینا. آره باید مواظب باشم. او تو مردی بابا، تو مواظب باشی، کنترل کنی احساس استغنا و طغیان زده میشی، فاسد میشی. تق سنگ از زیر یه ماشینی در اومد، خورد جلو ماشین، وحشتناک یک صدایی داشت بیشتر از هیکل خودش. گفتم درست شد، درست شد، حالا نمیخواد زحمت بکشی استغفار کنی. تنبل نرو به سایه، سایه خودش با سنگ میایه. درست، این بادش خوابید، کنترل شد. من یادگاری این شیشه شکسته ماشینو دو سال نگرش داشتم دیگه، از زور پلیسا و مامور راهنمای رانندگی اونجا هم شد بحث عرفانی بکنیم، معاینه فنی میخواست بده برای اینکه طرح بده و چی. آقا این برای من لازمه، این باید جلو چشم من باشه، من بدبخت میشم اینو برداری. حاج آقا جمعش کن شیشه ماشین باید درست بشه، معاینه بدیم. چیکار کنیم؟ اون نمیدونه که من آدم نیستم، من چهار تا جنس کنارم جور باشه فکر کنم هر 40 تا جنس زندگی جوره، طغیان میکنم. اصلا رفقا سعی نکنید جنستون جور بشه، یه جای دیگه میخورید. احساس استغنا ردخور نداره، طغیان میاره. پیغمبر اکرم مواظبت میکرد، پرده های خونش رو یه بار دید خیلی خوشگله، فرمود خانم این پرده رو بکن، پرده رو بکن، تو رو خود درد سرمون ننداز، پرده نداشته باشه خونمون. امیرالمومنین مواظبت میکرد استغنا پیش نیاد. از من و جناب عالی جوجه پشه لاغر چه خیزد؟ پیرهن دو تا گرفتید، اون بهتره، بهترتره رو داد به غلامش، قمر تو بیاینو بگیر، من اون ناقصتره رو داشته باشم، این عیب داشته باشه تن من باشه، این یک ایرادی داره دیگه. ایراد باشه تو زندگی، من بیچاره میشم. ما یه دعا کنم، شما جوونید، جگر دارید، آمین بگید. حالا بعضی ها ممکنه جرأت نکنن. خدایا پس اینجوری که معلومه مشکلات باید باشن، دیگه نمیشه کارش کرد. دعا بکنم که خدایا مشکلات همه ما را برطرف بگردان، خب مستجاب نمیشه. چرا عاقل کند کاری که هیچ نتیجه ای نده؟ خدایا مشکلاتی که میخواد احساس استغنای ما رو از بین ببرد نمکی باشد، کمکی باشد، مشکلات زیاد نباشه. چون آخه بعضی ها با یه مشکل کوچیک زود متوجه میشن که آقا استغنایی در کار نیست. بعضی ها رو خدا باید جفت پاهاشون بگیره با مغز چند بار بکوب زمین تا این متوجه بشه عجب مشکلاتی داریم، تازه اون موقع متوجه میشه. ولی بعضی خیلی امام سجاد علیه السلام میفرماد میخوای احساس استغنات از بین بره، هر روز غروب ببین یه روز از عمرت رفت، نقص ایجاد شد، دیگه این روز بر نمیگرده، تموم شد، چرا دلت نمیگیره؟ اینجوری میشه که خدا باید با مخت رو بکوبه به دیوار تا بفهمی که بابا گیر داری، کم داری، کم آوردی، یه روز کم شد، تموم شد، رفت. خودت با معرفت، با توجه، الکی خوش نباش، با معرفت و توجه احساس استغنای خودت رو از بین ببر. طغیان حتمیه با، درسته؟ روزه ماه رمضان آدمو گشنه میکنه، گشنگیش طغیان آدمو بگیره، همینقدر. بعضیا از آب کره میگیرن، امام سجاد میگه از آب کره بگیر، روز تموم شد بگو آه یه روزم رفت، یک نقص. بعضی هم کودکان سعی میکنن همه نقصا رو فراموش کنن. چرا فراموش کنین؟ تو دنیا در مورد احساس استغنا دو سه کلمه با هم حرف زدیم، در مورد طغیان هم با هم دو سه کلمه حرف بزنیم. طغیان اولین کاری که میکنه چهره معنوی انسان رو به شدت زشت میکنه. ملائکه‌ای که بسیار لطیفن بوی طغیان رو از انسان استشمام میکنن، ملائکه‌ای که بسیار ظریفن چهره طغیان زده آدمی رو میبینن. وقت امام زمان نبینه، تا میریم پیش آقا، آقا یه نگاه میکنه یه دفعه یه تکون میخوره، این خیلی طغیان زده است. احساس استغنا خیلی ظریفه، طغیان هم خیلی ظریفه، هر دوش کشفش. من این دفعه دیگه طاقت ندارم تا آخر بحث دعا کنم، همین الان دعا میکنم شما الهیامی بگید خدایا طغیان ما رو بی بلا از بین ببر. من البته عذرخواهی میکنم این دعا اضافی بود، چون دستاتون نیاوردید بالا آمین بگید، فهمیدم که شما قبلا این دعاها رو کرده بودید، ما تازه قرار رسیدیم و اگه نیاز داشتید شما این دعا رو آمین بگید همه دستتون میاوردید بالا، چون شما همتون میدونید خدا خجالتیه کسی دستش رو پیش خدا ببره بالا، خدا روش نمیشه دیگه دستش رو برگردونه، میگه بابا دستش رو آورده بالا دیگه برام زشته. من دعا حالا برای من آمین بگید، بگید ما که توپمون پره، خدا برای این بیچاره دعا رو مستجاب بکن، اشکال نداره ما از شما دعا بگیریم برای خودمون آدم شیم. خدا طغیان ما رو از بین ببر. طغیان ما رو از بین ببر. طغیان اینقدر ظریف میاد، اینقدر ظریف میاد تو دل. انشالله همتون یه آدم هایی باشید و یه آدمایی بشید که یک ذره طغیان رو احساس بکنید، زود استغفار، استغفر الله. آقا چه گناهی کردی؟ احساس طغیان کردم، حسش کنی. البته زیادم که من اینا رو هم میگم، اینا برای سخنرانی و جلسه و هیئت، زیاد جدی نگیرید، بعد نمیتونید تو مردم زندگی کنید. آدم ها میان کنارتون یه دفعه خفه میشی، میشه بعضیا نفسم میگیره نمیتونم تحمل کنم، به هیچ کی هم نمیتونی بگی. چرا؟ چون آدم های طغیان زده خفگی میارن برای آدم. زیادم این حرف ها رو جدی نگیرید، شما همتون جدی بگیرید اشکال نداره، با هم دارید خوب زندگی میکنید، طغیان نباشه. طغیان خیلی ظریف پیش میاد و آدم رو سیاه میکنه. گاهی از اوقات خدا برای اینکه بعضی از بنده ها شد از طغیانشون رو جلوگیری بکنه ولش میکنه. میفرمان ملائکه من ولش کنید اینو. ملائکه میگن آقا این داره میره گناه. خدا میفرمان ولش کنید، بذار بره تا زمین بخوره، چیکارش کنم؟ این تا معصیت نکنه طغیانش از بین نمیره. معصیت که میکنه میاد سرش رو میزه پایین، میگه خدا من غلط کردم. خب عزیز من، تو بدون غلط کردن همچنین صداتو نازک میکردی، من نمیذاشتم تو گناه بکنی، من نمیذاشتم اصلا لذت ببری از گناه که بری گناه بکنی، من کاری میکردم حالت به هم بخوره از گناه. دیدم تا تو گناه نکنی صدات نازک نمیشه. گفتم ولش کنید ملائکه، بذار خوشش بیاد بره بخوره زمین، بیاد صداش نازک بشه، مهم اینه که طغیان نکنه. بابا چرا بعضی دوست ندارن اصلا گناه بکنن؟ من خاک بر سر چرا دوست دارم گناه بکنم؟ خدا این دوست داشتنه بگی. خدا میفهمد آخه تو گناه نکنی رود کم نمیشه، چی کارت کنم؟ تو تا خراب نشی آدم نمیشی. بعضی همینجوری آدم میشن، تو ولت میکنم بری خراب شی دیگه، چی کارت کنم؟ طغیان آدمو چی میگیره؟ بلا. طغیان آدمو چی میگیره؟ گناه. آقا نه گناه نه بلا هیچ کدوم اجازه ندید طغیان شما رو بگیرن. چی طغیان شما رو بگیره؟ و از عادی زندگی، بعضیا اینقدر ملسن، اینقدر خوردنیان، اینقدر خوشمزن، اینقدر نورانیان، اینقدر نورانیان، آدم میمیره برای اینجور آدم ها. شب عروسیشه، آقا داماده، به واسطه دامادیش طغیانش گرفته شده است. من تو همین مشهد تو عروسی کسی شرکت کردم، اینجوری بوده، شهید شد، نترسید، وحشت نکنید، وای چه آدمی، الان میده آبرو همه به حسیت ما رو میبره. بله خب این آدم رو بیا ماما زندگی کنم، مردم میگه اگه این شو آدمه جنابالی چی کاره یه عالمی. ولی شما خیالتون راحت باشه، شون شهید شدن، حالا میتونیم راحت همون مثل هم دیگه زندگی کنیم. شب عروسیش، عروسیش طغیانشو میگیره. برگشت تو میکروفون گفت خدا ما باید اینجا باشیم، شهدا تو بهشت، جوار ابا عبدالله الحسین باش باش. فکر نمیکردم تو اینقدر به من بی اعتنا باشی که من بمونم مثل بقیه آدم ها زندگی کنم. عروسی ما وقتیه که در آغوش حسین تو بهشت قرار بگیریم. عروسیش طغیان نکرد، این اسپند نمیخواد براش دود کنه، این خودش اسپنده. تو حرم امام رضا به من گفتش که فلانی میدونی من چرا شهید نمیشم؟ گفتم چرا؟ گفت چون ما یه اشتباهی کردیم، البته پاشم هستیم. گفت به خدا گفتم که خدا من مادر نداشتم، حق داشتم مادر داشته باشم، حاضرم جونمو بدم قبل از این که شهید بشم یه لحظه مادرم فاطمه زهرا رو بالا سر خودم ببینم. بعد خدا میگه آخه تو که لیاقت نداری، معامله جوش نمیخوره. منم وایستادم میگم باید اینجور بشه، فلان اینجوری تو بدونا من شهید شدم، این شرطمه. وقتی شهید شد انقدر براش خوشحال شدم، گفتم این حتما خانم رو دیده و رفته. محکم بود. بعد بهش گفتم که خب مادر که تو که سید نیستی. گفت ولکن بابا، خانم فاطمه زهرا مادر همه ماست. موقعی که حرف میزد من و من میکرد، من اینجوری حرف میزد. یه روزی با هم تو لبنان بودیم، گفتش که میخوام بخونم برای اهل بیت. گفتم تو؟ گفت آره میخوام بخونم. روز جشن میلاد امام رضا بود، یه شعر واسش درست کردم بهش دادم، رفت پشت تریبون، همه زدن زیر خنده. فلانی میخواد بخونه. موقعی که میخوند عالی میخوند. بعد دوباره میاد حرف عادیشو میزد، نمیتونست بزنه. زمان جنگ جایی یکی دو سه تا مداح بسیار مشهور که نام نمیبرم، وقتی میخوند متوجه نمیشدن این داره دعای کملو میخوند. آقا رفت. یادم میاد یکی دو نفر از مداح میافتن دو سه میخوندن، یه جایی شروع میکردن، مردم میرسستن ادامهشو میداد، مردم نمیفهمن ایشون رفت جلسه دیگه رو اداره کنه، اون میرفت اون یکی لشکر. یه ماه با خانم زندگی کرد، شهید شد. حالا ببین تو رو خدا، ببین خانومش میگفت وقتی که میرفت توی جلسه برای شهدا میخون میومد، من تازه روزه خونه شروع میشد، بغض کرده بود، میگفت خانم یه دقیقه من کار دارم، سجاده رو مینداختم تا تو اتاق، گریه میکرد، زجه میزد، خدا من کیم که آخه باید برای شهدا بخونم؟ خدا من ارزش اینو ندارم برای شهدا بخونم؟ خدا داری با من چی کار میکنی؟ منو بیچاره کردی، من لیاقت ندارم برای شهدا بخونم. من شهدا لیاقت ندارم. شما از مجلس امام حسین رفتید برید کلی گریه کنید، بگید خدا آقا من کیم برای سید و شهدا بخونم؟ همه تون خوننده اید، سینه بزنم برای سید و شهدا. سینه کوبیدن کار فاطمه زهراست. آقا من کیم؟ تو من قاطی میکنی، من چقدر شرمندم. زیارت عاشورا دیدی آخر سر سرتو میذاری رو سجده؟ خیلی بالا پریدی، طغیان نکنین، صورتو بذار رو خاک. به خدا من شرمنده هم. حسین خونش خراب شده، من دلم آباد بشه، من کیم تو حسین داری خرج من میکنی؟ من کیم آخه؟ رفته بودم کربلا کنار حرم حسین، یه جوونی دیوانوار زجه میزد کنار حرم، میگفت حسین بلند شو برا من قطعه شدی. آخه من کیم مگه؟ خاک به سر من. میزد خودشو، داشت میمرد، دق میکرد، بیحال شد، نجاتش دادم. میگفت حسین تو برای من، تو برای من مردی، تو برای من کشته شدی، تیکه پاره شدی. و راست میگه آخه،
سید شهدا برای ما بود دیگه، اگه ما نبودیم که سید شهدا چرا بره گودی قتلگاه؟ یه دفعه اینو احساس کرده بود، آه کوچیک شده بود، طغیانش از بین رفته بود. بحثمو میخواد تموم کنم؟ نگاه کنید رفقا، یا با بلا، یا با معرفت، یا با گناه، یا با معرفت طغیانت گرفته میشه. از معرفت یه قدم بیای اینور، آخرشو بهت میگم، یه راه دیگه هم داره طغیانت گرفته بشه، اون چیه؟ اون محبته. آی محبت آدمو ذلیل میکنه، ولی دوست داشته باشی یا عاشقی کنی یا قاشق بازی در نیاری. عاشقی با قاشق، عشق با قاشق خیلی فرق میکنه. آی محبت آدمو ذلیل میکنه، آی کوچیک میکنه، آی طغیان آدمو میگیره، آی آدمو داغون میکنه. یه دفعه یه دونه نوکری در عشق بازی با ابا عبدالله حسین با اهل بیت، آدم اینقدر طغیانش رو میگیره، ده تا مارم از اون کارش رو درست نمیتونه بکنه. چجوری عشق آدم رو ذلیل میکنه؟ داستانهای افسانه‌های عاشقی رو شنیدید؟ میخواستن این حرفا رو بزنن، گفتن به مجنون که لیلی داره شیر شتر نذر کرده پخش میکنه، تو که خیلی طالب دیداری، خب برو بگیر ازش دیگه، تو ببینش دیگه. اوه راست میگی، نم رفت تو صف وایساد یکی تا رسید نوبت این شد. داستانش مشهور، همتون بلدید. لیلی گرفت ظرف مجنون، زد به دیوار، شکست. همه به مجنون خندن. مجنون اینو نگو، خاک بر سر دیوونه، تو میگفتی چی؟ ذلیل شد، بلند شد، این ذلت رو نوش جان کرد. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ منو زده چون به من میل داره. خار شده بود، خفیف. عشق آدمو خار و خفیف میکنه رفقا. نه دنبال عاشقی که بزرگ بشید، دنبال عاشقی برید کوچیک میشید. دو تا حرف بزنم دو طرفه، هر کی دنبال عاشقی بره کوچیک میشه، طغیانش گرفته میشه. هر کی طغیانش گرفته بشه استعداد عاشقی پیدا میکنه. کیا دوست دارن عشقشون به ابا عبدالله حسین زیادتر بشه؟ نمازتو شست رفته بخون، طغیانت تو نماز گرفته بشه، دیگه اصلا میمیری برا حسین. میخوای بفهمی عشقت به حسین عشق سالمیه یا نه؟ ببین طغیانتو گرفته حسین. من به جوانای هیئت خودمون میگفتم تو جلسه خصوصی خدام هیئت، بهشون میگفتم خودم بچه هیئتی اونی که تو خونه زهرش گرفته میشه، دیگه با صدای کلوف با مامانش با خانومش صحبت نمیکنه. آقا چی شده؟ تو خاکی شدی. طغیانم و حسین زد به دیوار، داغون کرد، مردم، دیگه من برای کی قیافه بگیرم؟ درسته؟ شنیدی لاتا به هم دیگه میگن کتک خوردتم؟ شما سینه میزنید یعنی کتک خورده حسین دیگه، دیگه کسی نمیتون کتک بزنی، حسابی زدنت. از جلسه که میری بیرون عدم به همه متواضع، نفس کش نگو دیگه، صدا تو کلوف نکن دیگه، سینه نزدی. طغیانو چی میگیره؟ یا آدم باید خراب بکنه، خراب بشه، کوچیک بشه، یا باید معرفت داشته باشه، از آب کره بگیره. امام سجاد فرمود غروب نگاه کن، غروب روز رفت، غم دلتو بگیره. یا باید بلا بیاد، یا باید خیلی معرفت داشته باشی. راه میانبر، یک شبه راه صد ساله بری عزیز دل من، یا با محبت یک شبه راه صد ساله بری. از اون الهی آمینا میگی؟ الهی آمینم بلند نگفتی مهم نیست. الهی آمین مثل یا حسین نیست باید بلند بگی، مثل ذکر صلوات نیست، مثل ذکر اهل بیت نیست باید بلند بگی. الهی آمین به دستا که میره بالا عرشو میلرزونه. خدا میگه من خود چی کار بکنم؟ تو دروسی میتونم اینو بگم؟ نه. خدایا طغیان ما رو با حسین از بین ببر. از همین که دستا اینجوری میکنی این طغیانت از بین میره. یادش بخیر اون اوائل ما سینه میزدیم اینا، تهران زمان جنگ بود، یه جوونی اومد شهید شد. چه شهیدی! دستشو گذاشت رو سینه‌اش، به داداشش گفت داداش من همه رو دیدم تو عالم بیهوشی مدهوشی، گواره همه دیدنت. دستشو گذاشت رو سینه‌اش گفت حسین من آمادم، چی امام زمان من آمادم. یه نفس کشید رفت. امام زمان جونشو گرفت. اسرائیل با ادب میشینه یک گوشه‌ای، بغلش میکنه مولاش، آقا اذن بدید من برم دیگه، مولاست ازش اجازه میگیره میره. آدم اینجوری روحانی گردانشون دیدم، یعنی خاطراتی که من شاید هزار مرتبه گفتم دیدمش، گفتم کدوم گردانی؟ گفت گردان تخریب. گفتم بهترین بچه گردان تخریبو بگم؟ گفت آقا من میشه بین بچه‌ها بهترین؟ گفت تو سازه نیستی اونجا، من اونجا هستم، تازه این بچه‌ها همه خوبن. گفت حالا من یه اسم بگیم دیگه، دل ما رو نشکو. گفت اصلا نمیشه. گفت حالا بگو ببینم. گفتم مثلا فلانی. آقا بلند شد گفت ها گفتی بهترین بچه گردان، من که میدونستم یه همچی کاری نمیشه کرد، ولی تنها اسمی که به ذهنم اومد این بود. تو از کجا اینو میشناسی؟ گفتم تو که از کجا میشناسیش؟ تو چرا؟ تو که اونجا داری باش زندگی میکنی؟ گفت آقا این یه ماه میومد توی گردان از من سوال میکرد، بعد از یه ماه فهمیدم که بابا این خودش استاست، داره با سوال کردن به من خط میده تو چی بگو. کشته منو این آدم، خاکی وحشتناکه. این آدم اومد از من سوال کرد، گفت این سینه میزنن اینا چیه؟ چجوریه سبک سینه زنی؟ گفتم هر کی مدل خودش سینه بزنه، سنت های عزاداری حفظ بشه، خراب نباشه حفظ بشه، اشکال نداره. گفتش که آخه من نمیخوام اینجوری سینه بزنم. گفتم خب نزن. سینه زنی که واجب نیست، مدلش هم واجب نیست. یه گروهی از آذربایجان میان مشهد سینه میزنن، دیدید؟ من خودم چه یه مدتی چندین بار دیدم این گروه رو، بین هر یه سینه زدنشون شاید 30 ثانیه، یک دقیقه نه فاصله است. منم هیچی ترکی نمیفهمم ولی زار زار اینا رو میبینم گریه میکنم. بالاخره مدل های سینه زنی فرق میکنه، دستشون میگم دیگر میگیرن، یه دست میبرن بالا میره پایین، میبره بالا یه دونه میزنه. واقعا خب برای خودش جالبه دیگه. گفتم مدل سینه زنی که چیز؟ گفت آخه من نمیتونم اینجوری بزنم بد نیست. گفتم من چه میدونم، تو مدل خودت سینه بزن. یکمی گیر داد، دیدم مشتریه. آخه ما میوه فروش ها میدونید دیگه، میوه ها رو بعضی رو میذاریم اون پشت، گرون ترا رو نمیاریم رو، چیز درد سر بدیم خودمون رو با همه مردم سر قیمت میوه چونه بزنیم، اما میوه ارزونه رو بعدا برو دیگه. وقتی میبینیم مشتریه، پولشو نمیشماره میده چیزه، میوه گرونه رو میاریم دیگه، 3-4 برابرم بهش بدیم دیگه نق نمیزنه. دیدیم نه مشتریه، گفتیم اون میوه گرونه رو بهش بیاریم. گفتم ببین برو وایسا، اگه دیدی رو غرورت نمیزنی بزن، خودتو محکم بزن. اگه روی عادت اخلاقی نمیزنی، عادت نداری، اونس نداری به این سبک زندگی، نزن. قوان درست گفتیم. حالا ما خودمون اون زمان میونداری هم میکردیم یه کمی، دیدم اومده داره خودشو میزنه ها. گفت دیدم غرورم نمیخوام قاطی بشم، زدم. بعضیا میرن تو جلسه امام حسین، مثلا من مثلا میرم یه گوشه میشینم اینا، چه قاطی نشدی؟ خب والا دیگه بقیهش نگم دیگه. گفتم بزن. بعد اومد گفت من زدم ولی میخوام سبک خودم بزن. گفتم سبک خودش بزن. آقا همه شور میگرفتن، این یه دستش میبرد بالا، اینو میزد یه دستش میبرد بالا، اینو میزد، سبک خودش. قوقا بود این پسر، سید نازنینی بود. دو جا گریه میکرد، یکی تو عزاداری، یکی پای قرآن. قرآن میذاشتن، صبح به دوستان حرم گفتم قرآن میذاشتن، پای قرآن گریه میکرد. پای رحل قرآن، من به شما یه بحث مفصل کارشناسی ارشد رشته تخصص تبلیغ رو به شما گزارش تو یه دقیقه بگم، هر کی میخواد طغیانش گرفته بشه قرآن زیاد بخونه. قرآن هم خیلی پدر آدمو در میاره، داغون میکنه، برجک آدمو میزنه میپره. قرآن بخون داغونت میکنه. قرآن تو هیئت از واجباته، میخونی کوچیک میشی. وقت دیدی گود زورخونه یه تاق کوچیکی داره، سرش آدم میاره پایین میره تو. خواستی کربلا بری، اینا که میرن زائرین کربلا میگن حاج آقا داریم میریم کربلا چیکار کنیم، میگم تو را تا اونجا قرآن بخون. این تاق کوچیکه است، کوچیکت میکنه. رفتی تو حرم حسین کوچولو میای. آخه امام حسین تو کربلا یه نفر اومد ملاقاتش بکنه. قصه امام حسین رو تمومش میکنم ما، ولی این روزه آخر من نیست. اومد بیاد ملاقات امام حسین، از یاران عمر سعد ملعون بود. گفت میخوام پیغام بدم. اول فضل العباس دم خیمه صدا زد حمایل تو باز کن، شمشیر تو بذار زمین برو. گفت من شمشیرم در نمیارم. آقا اول فضل فرمود ما که هنو نمردیم کسی با شمشیر بره پیش ارباب ما. گفت من نمیخوام. برو. فرستادن رفت. نذاشتن بره پیش حسین. قد بازی کسی در بیاره، عباس اونجا میگه من مردم. کوچیک بشه برو. عمر سعد یکی دیگر رو فرستاد، یکم یه ذره آدم تر باشه. دم در نگهبانان خیام گفتن حمالتو در بیار. و باشه، حمالشو در آورد، رفت پیش امام حسین نشست، پیغام عمر سعد رو بده. آقا فرمود بفرمایین. این نگاه میکنه. آقا فرمود خب بفرمایین. نگاه میکنه. یه دفعه گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا جوابش رو داد. حالا بفرمایید پیغامت چیه؟ نگاه میکنه. خب بگو چی میخوای عزیز من، چی میخوای بگی؟ گفت دیگه چیزی نمیخوام بگم، من با تو هم. عمر سعد کیه؟ با حسین شد. آقا فهمید حالا پیغامش رو گفت. من مگه دیوانم پیغام دشمن تو رو؟ من نوکر تواسه دالا نهیده بودم به دست نزدیک، دلم رو بردی کشتی منو. دم خیمه یه ذره پال گذاشت رو غرورش، طغیانش رو گذاشت کنار، کوچیکش شد. عباس اونجا وایساده تو کربلا ببینه کی کوچیکه. رفتید کربلا انشالله اول برید حرم عباس، صورتتون رو بذارید کف پاهای عباس. عباس نوکرته، منو ببر پیش اربابت. قرآن خوندن آدم رو کوچیک میکنه. من خوشم نمیاد انصافا، چیکار کنم دیگه؟ بچه هیئتیه که موقع سینه زنی فقط بیان، نه اول قرآن بیا. خوب آب و کباب که شدی بعد ببینی. آقا ما شهدایی دیدیم، ما ناز گل، همین شهید، همین شهید مادرش چند وقت پیش خواب دیده بود. مادرش نه، صبر کنید. مادر یکی از شهدا تو محل خیلی توسل، من پسرمو چرا تو خواب نمیبینم؟ پسرشو یه بار تو خواب دید بعد از کلی توسل. بعد پسر اون شهید رو هم من میشناختم. پسرش گفته بود مادر هر موقع خواستی منو تو خواب ببینی اینجا کارا دست سید علی اکبره، یه نظری نیازی برای اون بکن، اون بره برنامه ریزی کنه، خدا منو میاره پیش تو. این سید علی اکبر این آتیش به جون گرفته است. همین که من میگفتم، میگفت امام زمان من آمادم. با هم رفیق بودیم، تو وصیت نامش انقدر کوتاه اومده بود، نوشته بود اسم منو که بابا به بداهاشش از فلانی جدا نشو. انقدر منو فکر میکرد آدمم، اینقدر من تحویل میگرفت. اومد دم در هیئت، اومدیم با هم صحبت کنیم، گفت آقا جون ببخشید قرآن از دست میدم، قرآن از دست میدم. رفت نشست پای قرآن، گریه میکرد مثل بارون. قرآن هر کی میخون بابا عشق میزد. طغیان نداشت این پسر، طغیان نداشت، طغیان نداشت. طغیان تو بذار حسین بگیره. اگه طغیان تو بگیره، به بچهای خادمین هیئت من چی میگفتم؟ میگفتم بابا طغیان تو اگه حسین گرفته، واقعا حسینی هستی، با مامانت دیگه مهربون باش. میگه چیه تو همون وقتی رفتی هیئت دست منو میبوسی؟ مامان دیگه کی منو زده زمین، داغون کرده. من دیگه قیافه برای چی بگیرم؟ چرا نماز رو تمام کردی دیگه مفصل میخونی؟ چی کار کنم؟ یه عجله ندارم. زد یکی منو زده زمین، یکی منو زده زمین. نمیدونن که کی تو رو زده زمین، تو میدونی. و حسین بچه یتیم وقتی که دور کعبه میگرده میدونه چی باید بگه. داره راه میره علی جانم، علی جانم، علی جان. بچه هیئتی دل کعبه رو میفهمه، به شکاف خونه کعبه نگاه میکنه، میگه تو هم سینتو شکافتی برای علی، یقتو پاره کردی. کعبه مال بچه هیئتیه، کربلا مال بچه هیئتیه، اینا بچه هیئتی این چیزا رو میفهمه. قرآن هم مال بچه هیئتی، اهل گریه است، بلده. من به هیئت شما بگم که اسمش علمدار درست مال هست اول فضله. ببینید رفقا، انشالله یه هیئت قرآنی 20 بشید، قرآن خوندن رو بیار از شما یاد بگیرن. خواهش میکنم، من فضولی نمیخوام بکنم، منتتون رو میگشم. بگید یه طلبه بود، یه درخواستی کرد، گوشم نکردید مهم نیست، خاک قدماتون تخم چشمای من، ولی منتتون رو میکشم. این کارو بکنید، سنت قرآن خوندن با گریه رو راه بندازید. آقا یکی قرآن میخونه بقیه اشک میریزن. احسن خوشگل خوندی چیه؟ بگو احسن منو کشتی، داغونم کردی. درسته آقا عزیز من؟ خود قرآن نوشته ها، خود قرآن میفهمه من این قرآن رو به کوه نازل میکنم داغون میشه، یعنی تو دم داغون بشه. خود قرآن نوشته پیغمبر این قرآن رو برای مردم میخونی اشک میریزن. خود قرآن نوشته، من به خود حرف جدیدی نمیزنم، بچه‌ش یه قرآن میخونه، ولی برای به زبون تو صحبت کنم. حسین خیلی عزتش بالاست. حسین کربلا تیکه پارش کردن به خاطر اینکه نخواست جلو دشمن سرشو پایین بیاره. عباس چی؟ عباس اولین پرورش یافته علی ابن ابی طالب، جانشین حسین. این دوتا سر جلو کسی خم نمی کنن. قبول آقا؟ بگو قبوله؟ قبول آقا؟ تموم شد. یه بار یه درخواستی کرد حسین، صدا زد عباسم برو به دشمن بگو به ما مهلت بدن. این حسین این کارو نمی کنه. ببینید چی شده بچه ها. داشت عباس از تعجب دیوانه می شد، یه دفعه حسین به عباسش صدا زد عباسم میدونی که من چقدر دوست دارم قرآن بخونم. شب عاشورا رو از حسین از دشمن مهلت بگیر، میخوام قرآن بخونم. قرآن خوندن مال سینه زناست. تو رو خدا هر بار گوشتون به دکار کسی نباشه، هر بار خواستید قرآن بخونید بگید به یاد شب عاشورای ابا عبدالله الحسین قرآن باز میکنید. چون خوندن بعد مامانت بگه بچه چرا قرآن میخونی گریه میکنی؟ بگو مامان من که قرآن نمیفهم، من به یاد حسینم اون شب داش قرآن میخونم. من که اونا نمیفهمم. هر دفعه تمام عمرت ضرر نمیکنی، فدات شم، قرار ما روز قیامت. اصلا من نمیدونم اونی که قرآن میخونه به یاد امام حسین نمیفته، قرآن داره میخونه که چی داره میخونه؟ آقا تو کوری، کری، دیوانه ای، بیهوش، چی هستی تو؟ آهم پاره ای؟ چرا قرآن خونده یاد حسین نیفتادی؟ تو نمیبینی آیا داره همش میگه حسین؟ قرآن خوندن هم مال حسینی هست. انشالله بریم با هم مکه. دیدی این تو هیئت ها هی آرزو میکنم یعنی انشالله با هم بریم کربلا. نه چرا کربلا، کربلا هم انشالله بریم، انشالله بریم با هم سعی صفا و مروه، اونجا با هم سعی کنیم. درسته؟ همینجور رو میریم، بعد به هم برمیگریم با دو تا لبخند میریم با هم چی میگیم؟ بچه ها اینجا کجاست ما داریم میریم؟ اینجا یه مادری برای لبای تشنه بچه هاش میدویده. همین هی بدویم رسیدیم به صفا بگیم آب، برگردیم برمه بگیم آب. دیدی دیدی صاحب لو صفا عمر ما بچه هیئتی هاست. باور کنید، دعا کنید تو جوانی خدا بهتون میده. من یقین دارم اگه شماها برید مکه ها خانه خدا زیارت کنید، یه دفعه امام زمان میفرماد نوکیه رو بده، نوکیه رو بده. من میرفتم مکه از باب العباس وارد میشدم، او چرا از اینجا؟ گفتم اینجا میشه باب العباس. گفت این عباس اون عباس نیست که، عباس عموی پیغمبر. گفتم درسته، ولی خودم میدونه من برای چی از این باب وارد میشم. اونی که باید بفهم میفهم. قرآن کوچیکتون میکنه. قرآن قبل از حیات بخونید، بعد کوچیک بشید به در خونه خدا، در خونه امام حسین. در خونه امام حسین رفتی طغیانتون گرفته میشه، قرآن طغیانو میگیره، نماز طغیانو میگیره، بچه یتیا طغیانشون که گرفته شد تو همه چی بیست میشه نمرشون. درس میخونن، گناه نمیکنن، اوه قوقا میشه، اصلا نمیخواد نصیحت بکنه، توضیح هم نمیخواد بدی. طغیانت حسابی گرفته بشه با حسین، با عشق حسین، با محبت حسین. آه حسین آدم رو زمین میزنه، آقا طغیان آدم رو میگیره. دیگه لازم نیست گناه بکنی، که همین که روزه حسین برات میخونن هی آب میشی میری تو زمین، شرمنده میشی میری تو آدم، بسه. خدا میفرمه ملائکه من این بسشه دیگه، بلا از سرت برطرف میشه. انشالله خدا با حسین طغیان ما رو بگیره. خدا بلاهایی که تو زندگی میاره، خودش تو قرآن فرمود لعلهم یتضرعون، تضرع بکنن. خب بحث من تمام، اما کربلا هم که رفتیم همش، بذارید یه سر بریم مدینه. نه مکه بودیم امشب، خیلی چند بار از مکه صحبت کردیم. چی شد ما هم مکه حرف زدیم؟ شما متوجه شدی امشب پیغمبر تو مکه داغدار شد، مادر فاطمه از دنیا رفت. هی ما رفتیم به مکه، هی میگفتیم چرا رفتیم مکه. شب ابی طالب محاصره شدن، خدیجه کبرا دیگه از بس زجر گرسنگی و تشنگی، دیگه کالا تشنگی که نه ولی گرسنگی و مصائب از دنیا رفت. نوشته فاطمه زهرا دور رسول خدا میگشت، دوباره سوال کرد بابا عین امی، مادرم کجاست؟ مادرم کجاست؟ پیغمبر نمیتونه جواب بده، بغض گلوشو گرفته. یه دفعه جبرئیل امین نازل شد. جبرئیل امین، یا رسول الله جواب فاطمه رو بده، اهل آسمان طاقت ندارن قصه فاطمه رو ببینه، جوابشو بده، توضیح بده، بذار آروم بشه بچه. بعد رسول خدا فاطمه رو شروع رو زانوش نشون، جای مادرش رو تو بهش، توضیح براش داد، آروم شد فاطمه زهرا. جبرئیل تو بعد یه جای دیگه هم می اومدی، اونجایی که گوشه خرابه یه 3 ساله صدا می زد عمه بابام کجاست، نباید این بچه رو کتک زد، اینم 3 سالش بود، اینم دختر حسین بود. صدا زد اما الان بابا پیشم بود. جبرئیل بیاد، از جبرئیل بهتر اومد. یه دفعه بابا با سر اومد به دامن دخترش. حالا لعنت الله للقبر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49-1202 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-5520